اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز جمعه 15 مهر سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاد هستم و برنامه دوم نیم ساعتی صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. قرار است وزارت دفاع ایالات متحده از ظرف یک هفته آینده سفارشات خود را در مورد جنگ در افغانستان به دونالد ترامپ بفرستد. تریسا ویلن، یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی مجلس سنای کشورش گفت که بازنگری تغییرات احتمالی در ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان در حال تکمیل است. وی گفت که هدف سفارشات وزارت دفاع ایالات متحده به رئیس جمهور ترامپ بیرون آمدن از بنبست جنگ در افغانستان است. جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای آمریکایی و بین المللی، در افغانستان حدود 3 ماه پیش خواستار افزایش چند هزار سرباز جدید برای شکستن این بنبست شده بود. تاکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مورد احتمال افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان وضاحت ارائه نکرده است. او در همین حال جنرال دیوید ریمون تاماس، از قماندان عمومی عملیات خاص اردوی ایالات متحده که در کنار تریسا ویلن به سناتوران آمریکایی توضیح میداد، گفت که بر علاوه احتمال افزایش نیروهای خارجی، تغییر در قواعد جنگ در افغانستان نیز در حال بررسی است. رئیس آژانس اطلاعات آلمان افراد منتسب به روسیه را به جمع‌آوری مقادیر بزرگ اطلاعات سیاسی طی حملات سایبری متهم کرد و گفت تصمیم درباره این که آیا مسکو می‌خواهد از آن اطلاعات درباره انتخابات سپتامبر آلمان استفاده کند یا خیر مربوط به کرملین است. مسکو هر گونه مشارکت در حملات سایبری در آلمان را رد می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هانس جج ماسن، رئیس آژانس اطلاعات و امنیت آلمان، گفت مقادیر زیادی از اطلاعات در جریان حمله سایبری ماه می 2015 علیه بوندستاگ یا پارلمان آلمان فدرال جمهوری و به سرقت رفته است که پیشتر گروه هکر روسی اپیتین مسئول انجام آن شناخته شده است. آقای ماسن این سخنان را در کنفرانس امنیت سایبری در پوتسدام ایراد کرد و هشدار داد که روسیه حملات سایبری، فعالیت‌های تبلیغاتی و دیگر تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن آلمان را افزایش داده است. وضعیت 75,000 پناهجوی گیر مانده در یونان، بلغاریا، هنگری و کشورهای غرب بالکان که یک سوم آنها را کودکان تشکیل می‌دهند، نگران کننده بوده و ملل متحد هشدار داده است که اکثر آنان به مشکلات روانی مبتلا شده‌اند. صندوق پولی ملل متحد یا یونیسف به گونه ویژه وضعیت زندانان و کودکان را نگران کننده خوانده است که در یونان یا کشورهای بالکان گیر مانده و منتظر پیوستن با خانواده هایشان در سایر کشورهای اتحادیه اروپایی هستند. پس از آن که ترکیه توافقی را با اتحادیه اروپایی به منظور مهار کردن مهاجرت به اروپا امضا و اجرا کرد، اکنون بر اساس گزارش یونیسف طی مراحل اسناد پناهجویان در کشورهای ترانزیت مثل یونان و حوزه بالکان 1 تا 2 سال را در بر می‌گیرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشدار داد که او آماده است عملیات فرامرزی را علیه تندروان حزب کارگر کردستان و ملیشه‌های اتحاد کردی سوری موسوم به YGP در سوریه و عراق انجام دهد. این هشدارهای اردوغان در حال بیان می شود که مسکو و واشنگتن برای جلوگیری از همچو اقدامات ترکیه در آن مناطق نیروها جابجا کردند. رئیس جمهور ترکیه مکرراً هشدار داده که برای نابودی ملیشه‌های کردی از هر وسیله کار خواهد گرفت. جت‌های جنگی ترکیه ماه گذشته منطقه سنگال عراق را ملیشه‌های کردی سوری و حزب کارگران کردستان را هدف قرار داد. این بود اخبار جهان و افغانستان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. به امید صحت و سلامتی شما و به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، میپردازیم به گزارش های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش این بخش، چنانی که شما آگاهی دارین که گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی بعد از تقریبا 20 سال دیروز وارد کابل شد. آقای حکمتیار در محفلی که به استقبال وی در ارگ دیروز برگزار شد، گفت که از حکومت فعلی هیچ تقاضایی ندارد و نه هم میخواد در قدرت شریک ساخته شود. با آن هم افزود که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است، اما برخی ملاحظات را در قبال آن دارد. او همچنان گفت که برخی از رسانه ها در افغانستان نشراتی دارد که باید جلوان گرفته شود، اما افزود که مخالف آزادی بیان و رسانه ها نیست. این که مردم در مورد این چهره سیاسی جهادی چی میگویند، نظرات چند تن را تقدیم شما میکنیم.
از صدب نازای مدنی هرات، فعال جامعه مدنی و حقوق زنان، که میتونم نگرانی بزرگ که آن در افغانستان برای زنها به دلیل از اینکه صحبت های ابتدایی که نداشتن نشانگر از این بود که ما او آرامش که توقع از رو داشتیم در گذشته در آینده با بودن از اینا نخواد داشتیم و همچنین این او دستاورت هایی که زنها در طول 15 سال گذشته با دادن خون و اعتبار و بالاخره شخصیت و هر چیز به دست آوردن و میخواین که پاسداری بکنن، اینا آمدن از اینا متاسفانه میتونه که یک سبب بزرگ باشه و مشکلات زنان از سبب برابر بسازه. دقیقا ما جلسات سهلور در ایران هم داشتیم و خانم ها نشست هایی در جامعه مدنی داشتن و نگرانی خود ابراز کردن و هم قریب ما کنفرانس های مطبوعاتی هم در این زمینه خواهد داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هاشم مایا هستم، یکی از شهروندان افغانستان. خب هر قدمی که به خاطر صلح برداشته میشه میگن، ما افغان ها بسیار رنج بردن، بسیار تکلیف دیدن. 40 سال تقریبا 40 سال پرسته در جنگ بودن، چی از نگاه معنوی چی از نگاه مادی بسیار تکلیف دیدن. هر قدمی که برای صلح برداشته میشه نیک است. و این که این صلح به دست افغان ها دیالوگی که یا کارهایی که انجام میشه به دست افغان ها بدون مداخله خارجی ها باشه، این از همه بهتر است. یک قدم نیک است. این که حکمتیار صاحب تشریف آوردن و برشان خیر مقدم میگیم و امیدوار هستم که آمدنشان برای گسترده شدن صلح و آبادی افغانستان یک فال نیک باشه و چنانچه خودشان گفتن که متحد هستن که برای صلح کار میکنن، برای آبادی مملکت کار میکنن، چنین باشه و بازم خیر مقدم میدون آمدنشان باشون.
من اصلا حساری هستم و با معیس های شهروند بامیان و باشنده افغانستان یه خوب نمیبینیم. فکر نمی کنم که به صلاح مملکت باشه و با آمدن آقای حکمتیار امیدوار هستم البته که صلح بیاید کشور و در این حال اظهار نگرانی میکنیم به خاطر آینده کشور.
من وای سریان هستم، باشنده ولایت کندهار. در مورد آمدن گلبدین حکمتیار باید که بگویم که آمدن گلبدین حکمتیار اغیز زیاد داره بر پروسه صلح، بخاطر که دولت افغانستان زیاد کوشش کرده بود که پروسه صلح کامیاب شه و همراه گروهی بخالیجان گفت صلحشان کامیاب شه و که بالاخر دولت افغانستان توانست همراه گلبدین حکمتیار پروسه صلح به کامیابی به پایان برسه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملاریا سالانه جان ده ها نفر را در افغانستان می گیرد و ده ها هزار نفر دیگر به آن مبتلا می شود. مقامات می گویند که بیشتر کودکان و زنان حامله آسیب پذیر هستند، اما تلاش های وقایوی در نگرهار در این زمینه جریان دارد. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
مقامات می گویند که این مرض سالانه جان ده ها نفر را می گیرد و سالانه صدها نفر دیگر به این مرض مصاب می شوند. وزارت صحت افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 41 نفر به علت بیماری مالاریا تلف شدند و نزدیک به 400 هزار نفر دیگر مبتلا به این بیماری بودند. مسئولان صحی آمار دقیق قربانیان بیماری مالاریا و افراد مصاب به این بیماری را در ننگرهار روی دست ندارند. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید که با آمدن عادت کنندگان از کشور پاکستان آمار بیماران مبتلا به مالاریا افزایش یافته است. دکتر کاموال میگوید برای جلوگیری این مرض امسال در 10 ولسوالی تدبیر توزیع پشخانه ها را گرفتند که توزیع آن را آغاز نمودند. رئیس صحت میگوید تا فرا رسیدن ماه رمضان در این ده ولسوالی به همه مردم پشخانه ها را توزیع میکنند.
ما تقریبا مطابق
پلان دو سال قبل نیز در 14 ولسوالی پشخانه توزیع نموده بودیم و مدت پشخانه ها مدت 3 سال می باشد و امسال هم در 10 ولسوالی پلان توزیع پشخانه ها را داریم که خوشبختانه به شمول یاچین در چندین ولسوالی این توزیع روان است. انشاءالله تا روزه این پشخانه ها را توزیع می کنیم و این 10 ولسوالی و شهر را تحت پوشش قرار می دهیم. شمار زیادی از باشندگان این ولایت، بیشتر باشندگان ولسوالی هایی که به کلینیک ها و لابراتوار ها دسترسی ندارند، میگویند از گسترش بیماری مالاریا نگرانند و هرچه عاجل خواهان وقایه آن از جانب دولت هستند. سید سمیع الله باشنده ولسوالی سخرود است.
مریضی مالاریا کسی مریضی بسیار نگران کننده است و کشنده است. تقاضای ما از وزارت صحت و از صحت عامه است که هرچه عاجل تر ازم چو با واقعیت جلوگیری نماید. ما از بسیار نگران هستیم پشخانه و دوا به مردم توزیع گردد.
بیماری مالاریا از پشه یا نافیل به میان می آید و زمانی که این پشه فرد را بگزد در 28 روز مبتلا به مرض مالاریا می شود. دکتر مسیح الله مسیح در این مورد بیشتر معلوماتی ارائه کرد و از مردم خواست تا برای حذف این نوع پشه اقداماتی را روی دست گیرند.
دا یو میکروبین روغه ده بیا کو میکروبونو سی دغه
این یک بیماری میکروبی است و در میکروب پشه بنام نافیل است که آن که انسان با آن از 14 تا 27 روز مبتلا میگردد. رای خوب وقایه آن دوری از محلات اسید پذیر و کثافات و استفاده از پشخانه ها است. از آبهای استاده و متوقف باید خود را مسئول داشته باشیم. همیشه از پشخانه ها استفاده کنیم. ادویه مخصوص جلوگیری از پشه ها را در خانه های خود استفاده کنیم. ریاست صحت ولایت ننگرهار برای جلوگیری از وسعت بیماری مالاریا دست به کار شده و در مناطق مختلف برای وقایه آن برنامه‌های آگاهی آمار را اندازی نموده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در همین حال مسئولین صحی غزنی میگویند که برای محو پولیو از شیوه های واکسین قطره‌ای و زرقی در این ولایت استفاده می شود. اما دکتران معالج در غزنی میگویند که یگانه راه جلوگیری از مصاب شدن کودکان به این ویروس تطبیق واکسین قطره‌ای می باشد. ماجبی نگزاد با جزئیات بیشتر از غزنی.
مقامات صحی در ولایت غزنی میگویند که از دو نوع استراتژی به منظور رسیدن به هدف تعیین شده و محو ویروس پولیو در این ولایت استفاده میکنند. دکتر ظاهر شانکمل رئیس اطامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که به همین منظور به شکل روزمره و کمپاین های تطبیق واکسیناسیون اطفال کمتر از 5 سال را تحت پوشش واکسین ضد پولیو قرار میدهند.
ما دو نوع برنامه داریم راجع به پولیو. یک برنامه اون تطبیق واکسن پولیو به شکل روتین است که تمام اطفال زیر 5 سال باید واکسن شود در مراکز صحی، و یکی هم به شکل کمپین است که کمپین ها باز معمولا سال چندین کمپین ما داریم، به خصوص وقتایی که کدام واقعه در کدام ولایت رخ میده و در وسط ما کمپین ها را برنامه اندازیم.
از سوی دیگر دکتر محب‌الله مسعودی متخصص نوزادان اما به صدای آمریکا میگوید پولیو بیماری است که باعث شخ شدن عضلات به صورت حاد می شود.
اکثرت وقت که باعث فلج اطفال میشن معمولا در بلعوم و مواد غایطه عاملش موجود است و زیادتر وقت یک فلج حاد نرم و شول به وجود میره پیش اطفال و باعث ضعیفی عضلات که به صورت دوامدار میتونه که باعث فلج عضلات اطفال شود.
با گفته دکتر مسعودی با روی کار شدن واکسین واقعات مثبت پولیو در این ولایت تا حد زیاد کاهش یافته است و از مردم می‌خواهد تا کودکان کمتر از 5 سالشان را واکسین کنند. در همین حال برخی شهروندان غزنی به صدای آمریکا می‌گویند که پولیو یک مرض خطرناک و غیر قابل معالجه می‌باشد که کودکان خردسال بیشتر از دیگران قربانیان می‌شود. سیما گل و زهرا دو تن از شهروندان غزنی.
که یه ویروس باعث ازی میشه که مثلا اولادای ما فلج شوه و باعث ازی میشه که از آینده خوبی را که ناقش دارن باز بمانن و از سیر فعالیت های دیگه هم میتونن که به عنوان یک شخص معیوب و معلول در جامعه معرفی شون. وظیفه تمام والدینه هر بار که واکسن پشت دروازه هاشون میاد باید اطفال خود را واکسن کنن.
پولیو که است خودش یک ویروس است که در داخل بدن اطفال شوه، اطفال با همین مشکلات زیاد مواجه میکند که حتی باعث فلج عمدی اطفال میشه. خصوصا همی است که باید تمام مادرها آیدهی سهلنگاری نکند و باید همی طفل خود واکسین کند.
این در حال است که افغانستان، نایجیریا و پاکستان از جمله کشورهایی در جهان میباشد که هنوز هم پولیو از کودکان این کشورها قربانی میگیرد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
وضعیت 75 هزار پناهجوی گیرمانده در یونان، بلغاریا، هنگری و کشورهای غرب حوزه بالکان که یک سوم آنان را کودکان تشکیل می‌دهند، نگران کننده بوده و ملل متحد هشدار داده است که اکثر آنان به مشکلات روانی مبتلا شدند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکار ما ژیلا ناصری می‌شنوید.
صندوق پولی ملل متحد یا یونیسف به گونه ویژه وضعیت زنان و کودکان را نگران کننده خوانده است که در یونان یا کشورهای بالکان گیر مانده و منتظر پیوستن به خانواده هایشان در سایر کشورهای اتحادیه اروپایی هستند. پس از آنکه ترکیه توافق را با اتحادیه اروپایی به منظور مهار کردن مهاجرت به اروپا امضا و اجرا کرد، اکنون بر بنیاد گزارش یونیسف طی مراحل اسناد پناهجویان در کشورهای ترانزیت مثل یونان و حوزه بالکان یک تا دو سال را در بر می‌گیرد. افشان خان نماهنگ کننده ویژه یونیسف در اروپا کندی روند پیوستن پناهجویان گیرمانده با خوانده هایشان را زمینه ساز بروز مشکلات روانی و استراب در نزد آنان می‌پندارد. او می‌گوید که ملل متحد برای این دسته پناهجویان خدمات روان درمانی را فراهم می‌کند.
بسیاری از مادران احساس تنهایی می کنند و باور دارند که گیر ماندن و به گونه‌ای به نظر می رسد که امید خود را از دست دادن. این وضعیت تاثیرات ناگوار عاطفی را به اطفالشان انتقال می دهد.
اکثر مادران پناهجو که ماها و سالها در کشورهای ترانزیتی اروپا گیر ماندن احساس یأس و درماندگی کرده و به گفته سوفیا زیپلی وکیل یک نهاد اجتماعی همکار با یونیسف وضعیت دشوار روانی مادران بر صحت روانی کودکانشان نیز اثر گذاشته است. سوفیا زلپی وکیل مدافع حقوق اطفال میگوید
ما مادران تنها و اطفال گیرمانده در یونان، صربستان و بلغاریا را مشاهده می نماییم که برای ماها حتی سالها اعضای خانواده خیش را ندیدند و روند پیوستن با خانواده هایشان بسیار با کندی پیش می رود و نتیجه آن نامشخص می باشد و این امر سبب بروز اختلالات عاطفی و اضطراب دوامدار در پناهجویان می شود.
شمار زیاد خانواده های پناهجو از هم جدا و منقسم شدند. به این معنا که پدر یا عضو دیگر خانواده به کشور مقصود رسیده و باقی اعضای خانواده هنوز هم در یونان، بلغاریا، هنگری یا کشورهای حوزه بالکان سرگردان و گیر ماندند. بر اساس آماری که ملل متحد ارائه کرده است، در سال گذشته میلادی حدود 5000 درخواست پیوستن با خانواده از سوی پناهجویان تنها در یونان داده شده است که 700 درخواست آن از سوی کودکان بی سرپرست و بدون همراه بود. از این جمله فقط 1107 درخواست کننده موفق به عزیمت به کشور مقصود و پیوستن به خانواده هایشان شدند. ملل متحد کشورهای اروپایی را ترغیب کرده است تا پروسه پذیرش و طی مراحل درخواست پناهجویان را ساده تر سازد تا خانواده های منقسم شده با هم یک جا شوند. ملل متحد تعهد کرده است که در ضمن عرضه خدمات روانی با ایجاد مراکز آموزشی و حفاظتی کودکان در یونان، بلغاری، هنگری و کشورهای حوزه بالکان به وضعیت کودکان مهاجر و پناهجو رسیدگی می کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سلسله از هشداری‌هایش گفت که او آماده است عملیات فرامرزی را علیه تنروان حزب کارگران کردستان و ملیشه‌های اتحاد کردی سوری یا YPG در سوریه و عراق را اندازی کند. این هشدارها با وجود آنکه واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از همچه اقدامات ترکیه در آن منطقه نیرو جابجا کرده است بیان می شود. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مکرر هشدار داده است که برای نابودی ملیشه‌های کردی، گروه مدافعان خلق کردی و شورشان حزب کارگران کردستان از قدرت کار خواهد گرفت. جت‌های جنگی ترکی ماه گذشته منطقه سنگال عراق را مورد حمله قرار دادند که ملیشه‌های کردی سوری و حزب کارگران کردستان هدف بود. انقره ادعا دارد که ملیشه‌های کردی سوری از متحدین کردهای حزب کارگران کردستان است که علیه حکومت آن کشور برای حصول بیشتر حقوق اقلیت‌ها می جنگد و از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی به مثابه یک سازمان دهشت افغان شناسایی شده است. اما واشنگتن گروه YPG یا ملیشه‌های کردی سوری را یکی از نیروهای مهم در مبارزه علیه تنروان گروه دولت اسلامی می پندارد. این گروه ملیشه‌های کردی که توسط ایالات متحده حمایت می شود، پیشرفت‌های قابل ملاحظه را علیه دهشت افغانان گروه دولت اسلامی به دست آورده است. همچو پیروزی ها به گفته اتیلا یسلیدا از نهاد مشارکت منابع جهانی، انقره را مجبور می کند که دست به همچو اقدام بزند.
در حال حاضر PKK در پی ایجاد یک کشور جدید است. درک می کنم که کردهای سوری می خواهند تا یک کشور جدید داشته باشند، اما زیر ساختهای بشری و یا هم زیربناهای حکومت داری در کنترل گروه های PKK می باشد. سایر گروه های کردی آنقدر قدرت ندارند، اما PKK و ترکیه نمیگذارند که آنان صاحب یک کشور شوند.
نیروهای پیاده و تانک های زرهی ترکیه به طور گسترده در امتداد سرحد در منطقه تحت کنترل YPG یا گروه مدافعان خلق کردی در حال افزایش است. واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از اقدام بیشتر نظامی ترکیه علیه این گروه، نیروهای مسلح را در مناطق کردنشین سوریه و عراق در نزدیک سرحد ترکیه مستقر کردند. اما یک مشاور ارشد رئیس جمهور هشدار داد که نیروهای آمریکایی ممکن به گونه غیر عمدی از حملات آینده آسیب ببینند. هالدون سلماسترک یک جنرال متقاعد ترکی هشدار می‌دهد که عملیات فرامرزی خطر بزرگ را در پی دارد.
This would be an adventure.
این وضعیت یک ماجرا خواهد بود، زیرا ترکیه به اندازه کافی در داخل کشور و فراتر از سرحدات مشکلات خود را دارد. در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه نظامیان ترکی در سوریه حضور دارند. ترکیه نباید با مقابل شدن با ایالات متحده، روسیه، دمشق و کشورهای غربی یا ایران مشکلات بیشتر را دامنگیر خود سازد. هدفم این است که این کشور از قبل خود را به اندازه کافی در انزوا قرار داده است.
تحلیلگران پیشنهاد می کنند که تهدید به استقرار وسیع از نیروهای ترکی در امتداد سرحد عراق و سوریه فقط می تواند یک اقدام باشد که اردوغان برای به دست آوردن قدرت علیه مسکو و واشنگتن آن را استفاده کند. اما ادن سالن، دیپلمات ارشد پیشین ترکیه که در منطقه ایفای وظیفه کرده است هشدار می‌دهد که حملات هوایی ترکیه در ماه گذشته که متحدین این کشور از آن آگاهی نداشتند از غیر قابل پیش بینی بودن انقره هشدار می‌دهد.
It also gives the signal to the world and to coalition partners that
این حملات همچنان به جهان و شرکای ائتلاف پیامی را می‌رساند که اگر انقره به این باور شود که به انزوا برده می شود، برای بیرون رفت از آن به قدرت نظامی متوسل می گردد و از تمام گزینه‌ها استفاده خواهد کرد.
و همچنان به این وضعیت قابل غیر پیشبینی باید ملاحظات داخلی را نیز افزود. با شایعات امکان برگزاری انتخابات قبل از وقت، رجب طیب اردوغان تلاش دارد که آرای ملی گرایان آن کشور را کسب کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
این دروز خواهد بود که گفته شود که طی چند ماه گذشته چشم جهان به اروپای غربی، انتخابات ایالات متحده و 100 روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ متمرکز شده بود. در این حال آنچه که میتواند یک از بدترین بحران‌های صحی در جهان باشد، آغاز ویرانی تعدادی از کشورهای آفریقایی خواهد بود. خشکسالی و عدم مسئولیت مواد غذایی ناشی از تنش‌ها از 2 سال است که آفریقا را تحت فشار قرار داده و اکنون در حال تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی است. این گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
خشکسالی در آفریقا باشندگان آن قاره را با مشکل جدی مواجه ساخته است و اکنون قحطی نیز زندگی را در برخی از مناطق آن قاره برای باشندگان آن مشکل ساخته است. سازمان‌های کمک رسانی در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا در می‌آورند. مرکسی مرکودا سخنگوی یونسف گفت سوی تغذی در آفریقا به گونه‌ای سرسام آور افزایش خواهد یافت.
Acutely malnourished children, we expect there'll be 1.4 million over the course of 2017.
توقع می‌برم که در جریان سال 2017 شمار کودکان مبتلا به سوء تغذی به 1.4 میلیون نفر برسد که از آن جمله 275 هزاران از سوء تغذی حاد رنج خواهند برد. این شدیدترین نوع سوء تغذی است که در تناسب با کولرا، سرخکان و مالاریا 9 مرتبه بیشتر باعث مرگ کودکان خواهد شد.
بیش از 2 سال از خشکسالی و تنش‌ها در تعدادی از کشورهای شرق آفریقا از جمله سومالی، نیجر، جمهوری آفریقای مرکزی و کینیا بحران را ایجاد کرده است. اما سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند که می‌توانند از آن بحران جلوگیری کنند. دیوید بیسلی از برنامه جهانی غذا می‌گوید که انسان‌ها باعث این بحران شدند.
جهان باید بداند که این مشکل چقدر جدی است. این تنش ساخته دست بشر است. در میان سازمان زراعت و غذا، برنامه جهانی غذا و سایر سازمان‌های خیریه، ما قوت، ساختار، ظرفیت لوجستیکی و تکنولوژی را برای انجام این کار در دست داریم. به آنچه که نیاز داریم منابع بیشتر یا پایین بخشیدن تنش‌ها است.
مواد غذایی و اقلام مورد نیاز در اکثر ساحات آسیب دیده از طریق هوا پرتاب می شود. اما مقدار آن خیلی اندک و برای آسیب دیدگان در سومالیا خیلی دیر است که این مواد برسد. حوزه گرازیانو دی سلوا از سازمان جهانی زراعت و غذا می گوید که مردم از قحطی می میرن.
When we declare famine, it's because people are already dying from hunger.
هنگامی که ما قحطی را اعلام می‌کنیم به خاطر است که مردم از گرسنگی در حال مرگ قرار دارند، نه اینکه آنها خواهند مرد، شماری از قبل مردند.
حدود 30 میلیون نفر به کمک‌های غذایی در یمن، سودان جنوبی، نیجریا و سومالیا نیاز دارند، اما برنامه جهانی غذا می‌گوید که آنها فقط امکانات کمک به 8 میلیون نفر را در دست دارند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد. امید که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره با خبرها، گزارش ها و سایر مطالب جالب در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.